موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، مخصوصا برنامه سپهر دانش. یک چهارشنبه دیگه از راه رسید و من دکتر اسدالله امین، متخصص عفونی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان شما عزیزان هستم با افتخار همراه همکاران عزیزم جناب آقای شایانی عزیز که روبروی من نشستن و صدای منو به شما میرسونن، آقای روستایی گرامی تهیه کننده و جناب آقای فرزانه که زحمت هماهنگی برنامه رو میکشن. با ما همراه باشید. خب در رویداد ملی ایران جان هستیم، هفته شیراز عزیز. امروز هم مهمان ویژه برنامه‌مون از شیراز هست، یکی از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، جناب آقای دکتر سید حمیدرضا هدایتی که مشاور معاون بهداشت این دانشگاه هستن. میخوان در مورد اقدامات بهداشتی که در این استان سرافراز انجام میدن با ما صحبت بکنن. و در ادامه با جناب آقای دکتر سعید ناطقی، دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه هستیم. ایشون فوق تخصص قلب هستم، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی که در مورد بیماری کورونر افتخار دادن و در خدمتشون هستیم. خیلی سوالات مهمی داریم، میدونم که بالاخره دوستان کادر درمان دارن ما رو میشنون. همینجا بهشون خسته نباشید و خدا قوت میگم. بالاخره این موقع شب در بیمارستان ها هستن، در نقاط مختلف کشور، نقاط دور افتاده، نزدیک مرزها دارن صدای ما رو میشنون. انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشن. در خدمت آقای دکتر ناطقی عزیز هم هستیم که در مورد بیماری کورونری با ما صحبت خواهند کرد. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید حمیدرضا هدایتی، مشاور معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
سلام شد خدمتون، عرض ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر اسدالله عزیز و شنوندگان بسیار بسیار محترم برنامه فاخر و بسیار ارزشمند سپهر دانش.
خیلی ممنونم، انشالله که خوب باشید. ما خب در هفته شیراز قرار داریم، میخواستم که اقدامات اون معاونت محترم رو ما رو در مورد مسئله بهداشتی از زبان شما بشنویم.
بسیار خوب، من قبل از اینکه وارد بحث و توضیحات معاونت بهداشت بشم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن عرض سلام و ادب به همه شنوندگان محترم جناب والی به شعر بخونم به مناسبت هفته فارس و قطعا تولد قله غزل فارسی حضرت حافظ که آن که نشنیده از هرگز بوی عشق، گو به شیراز آی و خاک ما ببوی.
بله بسیار
از شبت خدمت حضرت عالی که من تیتروار خدمتون عرض میکنم که در یک سال گذشته با تلاش‌های مستمر همکاران گرانقدر بنده و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و برنامه‌ریزی‌های دقیقی که انجام شده، اقدامات بسیار گسترده‌ای در جهت ارتقای سلامت مردمان شریف استان فارس انجام شده. از جمله می‌تونیم به افتتاح 46 تا واحد بهداشتی جدید در مناطق مختلف و علل خصوص مناطق محروم اشاره کنیم که دسترسی مردم رو به خدمات پایه سلامت افزایش داده. تعداد مراکز نفس که حضرت عالی استظهار دارید و شنوندگان هم حتما استظهار دارن که نفس مخفف نجات فرزندان سقط هست، که این مراکز از 24 تا مرکز در استان فارس به 34 تا مرکز رسیده و تا امروز الحمدلله از 404 تا نوزادی که در خطر سقط قرار داشتن اینها رو نجات داده، که اقدام واقعا ارزشمند در جهت حمایت از مادران از یک سو و البته حفظ نسل آینده و فرزندآوری برای کشور عزیزمون هست.
بله بسیار عالی.
کلینیک استوپاد رو نمیدونم شما شنیدید یا نه، یک کلینیکی هست در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مربوط به ارزیابی وضعیت سلامت استخوان و مشاوره و درمان برای پوکی استخوان برای افراد مسن هست، که موفق شده به کسب نشان نقره بین المللی که از اقدامات بسیار بسیار فاخر دانشگاه در سال گذشته بوده. همچنین ما در حوزه نیروی انسانی 194 تا بهوز رو تونستیم جذب شبکه‌های بهداشت استان بکنیم تا خدمات سلامت رو در مناطق روستایی و کم برخوردار استان به عهده بگیرن، که الحمدلله قدم بسیار بزرگی بوده. من نمیدونم تا چقدر وقت دارم خدمتون باشم.
بله بفرمایید، حالا ما 5 دقیقه 6 دقیقه حتما در خدمتون هستیم. و حالا من یک سوالی خودم هم داشتم، این کلینیک های استوپات که فرمودید یعنی جای خاصی هستن که بتونن شهروندان؟
بله اشاره این کلینیک استوپات در بیمارستان چمران شیراز هست، سانتری هست برای هم بیمارانی که درمانهای ارتوپدی رو دریافت میکنند، و از این طرف هم برای بیمارانی که پوکی استخوان و استوپروز رو مبتلا هستن میتونن مشاوره بگیرن و از شکستگی هایی که استظهار دارید شما و دوستان، احتمالاً از هر 3 زن و هر 5 مردی که بالای 50 سال میشن متاسفانه مبتلا به چنین بیماری خواهند شد و در خطر سقوط و خدای نکرده شکستگی قرار دارن.
بله، کمبود ویتامین D که واقعا خیلی زیاد هستش در شهروندان. بله، در مورد اقدامات دیگه هم در خدمتون هستیم.
در مورد اجرای برنامه غربالگری 23 بیماری متابولیک ارثی بعد از تولد رو در دانشگاه علوم پزشکی معاونت بهداشت موفق شده که به رتبه نخست کشوری دست پیدا کنه و بسیار مایه شعف و فخر بالاخره مردمان این دیار شده الحمدلله. و از اون طرف آزمایشگاه مرجع سل ما در معاونت بهداشت نیست و ارزیابی های بین المللی جناب دکتر باز تونسته که از کشور سوئد رتبه عالی رو کسب کنه، که باز تبریک میکنم، در نوع خودش بی نظیر یا کم نظیر حداقل در کشور عزیزمون.
بله بسیار عالی. در مورد گسترش شبکه‌های بهداشتی هم اگر
بفرمایید. بله. که در مورد گسترشش که من خدمتتون گفتم، ما در هفته دولت 37 تا مرکز رو تجهیز و حضورتون که عرض کنم افتتاح کردیم و در کل سال گذشته این تعداد به 46 تا مرکز و واحد بهداشتی رسید که در اکثرنقاط استان بود و قطعا میتونه دسترسی های مردم رو اضافه کنه. از جمله مواردی که من اگر اجازه دارم که خدمتون اعلام کنم و وقت باشه، این که ما در فناوری اطلاعات هم یه قدم های بسیار خوبی رو برداشتیم. از جمله شما استظهار دارید که دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان پایلوت یا به همراه استان مازندران و ساری، 2 شهری هستن شیراز و ساری که پزشک خانواده شهری دارن و طبق دستور اکید ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم بهداشت احتمالاً پزشکی خانواده قرار هست که تأمین پیدا کنه به کل کلان شهرهای کشور. از این رو بود که بخش فناوری اطلاعات زیر ساختهای نظام ارجاع الکترونیک پزشک خانواده رو از سطح 1 به سطح 2 و 3 به وجود آورده و الان که خدمتون هستیم دو تا شهرستان فارس هم به عنوان پایلوت کشوری برای این زیر ساختها انتخاب شدن که در حال فعالیت هست.
بله بسیار عالی، واقعا چقدر مهم هستش این در واقع پزشک خانواده و نظام ارجاع، هم از نظر هزینه ها خیلی میتونه کمک بکنه، هم همین که هستش که بالاخره افراد در واقع یک پرونده الکترونیک فکر میکنم در واقع سلامت خواهند داشت که تمام موارد و ریس فاکتورهای مختلف حالا از نظر قند چربی اینها چک میشه. درست میگم فکر میکنم؟
بله بسیار صحیح میفرمایید. و در حوزه برنامه‌های ملی هم خدمتتون عرض کنم، معاونت بهداشت دانش کلون پزشکی شیراز الحمدلله موفق شده که به رتبه دوم کشور رو به دست بیاره در اجرای طرح جوانی جمعیت. باز هم میدونید این برنامه و این طرح یکی از طرح‌های بسیار بسیار مهم و ملی کشور هست که از سالمندی و سالخوردگی جمعیت ما انشاءالله پیشگیری خواهد کرد. در طرح مکملیاری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در مورد ویتامین دی، مکملیاری دانش آموزان که شامل توزیع حالا مکمل های آهن و ویتامین دی هست در مدارس متوسطه با جدیت کامل و با طرح و برنامه جدیدی که ما در معاونت بهداشتی با کمک خود دانش آموزان عزیز که بالاخره از بین دانش آموزان همسالان میتونن مورد وثوق و توجه خود دانش آموزان باشن استفاده کردیم و بسیار پاسخگویی خوبی رو هم داشته. از کارهای دیگه هم که شاید بشه بهش اشاره کرد، دومین مرکز شبانه روزی پیشگیری و درمان هاری رو در شهر شیراز در سال گذشته افتتاح کردیم و الان مشغول به کار هستن همکاران.
بله این که واقعا حالا مربوط به رشته من هم میشه، خیلی واقعا دست شما درد نکنه، واقعا کار بسیار بزرگی هستش که انجام دادید، به خاطر اینکه خب میدونیم که این بیماری هاری واقعا درمان نداره و اگر پیشگیری مناسب بله. صورت نگیره و واکسیناسیون انجام نشه خب متاسفانه تا 100% موارد به فوت منجر میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر حمید رضا هدایتی.
افتخاری برای بنده بود که خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه بسیار فاخر و درجه‌ای که شما بودید.
خواهش میکنم، باعث افتخار ما بود. انشاءالله در برنامه آتی هم باز مزاحم شما میشیم، از نظرات ارزشمند شما استفاده میکنیم. بسیار عالی بود، انشاءالله که خداوند به شما توفیق خدمت رسانی و به مردم عزیز ما و به ویژه هم میهنان شیرازیمون بده و عنایت بکنه. خیلی ممنونم، شبتون بخیر.
شب جناب عالی و دوستان بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
منم شیراز زاده آفتاب، بزرگ شده شعر، نگین همیشه تابناک فارس. از سنگ نوشته های تخت جمشید تا بوسه شبنم بر گلهای نارنج، من تاریخم، من شعرم، من قصه ام، من سرزمین عشق و اندیشه ام. در من صدای سرافراز تمدن می پیچد، در من نفس فرهنگ همیشه جاری است. منم شیراز، تصویر جاودانه ایران.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عزیز، جناب آقای دکتر سعید ناطقی، فوق تخصص قلب، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. استاد عزیز سلام.
سلام علیکم آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما و شنوندگان برنامه شما هست.
خیلی ممنونم که افتخار دادید در این برنامه شرکت کردین. انشاءالله از نظرات ارزشمند شما بهره‌مند بشیم. در مورد بیماری عروق کرونر قلب میخوایم با هم صحبت بکنیم. حالا همین اول برنامه شما سوالی در ذهنتون هستش که از شنوندگان عزیزمون بپرسید، به خاطر اینکه بالاخره این برنامه تخصصی هست و کادر محترم درمان ما رو دارن میشنون. اگه یک سوالی هستش که مطرح بفرمایید که حالا آخر برنامه هم با هم در موردش بحث بکنیم، دوستان هم به ما جوابش رو پیامک بزنن.
بله، شاید بشه این سوال رو مطرح کرد که برای اینکه در واقع درگیر بیماری های عروق کرونر نشیم، مؤثرترین کار چی هست در بین مردم، چه کاری رو میتونن انجام بدن تا کمتر دچار این بیماری های مرتبط با عروق کرونر قلب بشن.
بله بسیار عالی، پس با شماره 3102 با ما در ارتباط باشید. چه کاری انجام بدیم که، یعنی مهمترین کاری که در واقع شما توصیه میکنیم به مراجعین محترم برای اینکه در واقع بیماری های عروق کرونر قلبی رو مبتلا نشن چی هست؟ حالا انشالله جوابش از زبان استاد سعید ناطقی گرامی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران میشنویم. خب جناب آقای دکتر، ما خب بحثمون رو شروع بکنیم در مورد بیماری عروق کرونر. الان در واقع نظر اپیدمیولوژی چجوری هست؟ آیا ما آماری در کشور خودمون داریم؟
ببینید، واقعیت این هستش که آمار کشور ما به صورت دقیق که حالا آمارهای متعدد هست، شاید یک آمار جامعی که بخواد در واقع آمار ایران رو به طور مجزا نشون بده در مورد بیماری عروق کرونر یا مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر نداشته باشیم، ولی در دنیا که حالا ایران و سایر کشورها هم به نوعی تابع اون آمار هستن، معمولا درگیر عروق کرونر جز یکی دوتای اول علل مرگ و میر بیماران محسوب میشه. یعنی افرادی که، یعنی شاید جز کشنده ترین ها و شاید در اینها شایع ترین ها باشه.
بیماری های غیر واگیر هستش دیگه.
بله.
بعد در مردان بیشتر هست یا در زنان؟ این نظر جنسیتی،
والا تفاوت جنسیتی ویژه‌ای ما نداریم به طور گلوبال و کلی، اما اگر بخوایم بازه سنی رو لحاظ بکنیم، تا قبل از اینکه خانم ها به سن یائسگی برسند در مردها شایع تره، ولی بعدن در هر دو جنس برابر میشه و کم کم خانم‌ها پیشی میگیرن. لذا به طور کلی تفاوت بارزی نداره. اگر بخوایم تفاوتی قائل بشیم، تا حدی در آقایون کمی به حال شایع‌تر هستش.
بله بسیار عالی. در مورد اون حالا عوامل خطر و ریس فاکتورهایی که دوستان باید بهش توجه بکنه، حالا یک فردی که حالا میاد در مطب، من به عنوان یک حالا پزشک عمومی نشستم و حالا فردی حالا یک علامتی داره، یک تنگی نفسی داره، چه اون موقع هم باید فکر بکنم در واقع به بیماری عروق کرونر که این فرد ممکنه مبتلا به اون باشه، حالا ارجاع بدم یا حالا اقدامات تشخیصی مثلا بیشتری رو انجام بدم، مثلا نوار قلب بگیرم؟ اینو راهنمایی بفرمایید، ممنونم.
خواهش میکنم. بله، سوالی که پرسیدید واقعا سوال خوبی هست و در واقع باید تو همین مثلا برنامه‌هایی که مداری تخصصی هست در واقع مطرح بشه برای سایر همکارا که میخوان احیانا بیمار ارجاع بدن، چه کاج درمان، حالا لزوما همکاران پزشک نیستن، بالاخره هر کسی که در حوزه درمان کار میکنه ممکنه که مردم بهشون رجوع کنن و ازشون راهنمایی بخوان. خوبه که حالا بالاخره مقدمات رو بدونن که بتونن مردم رو بهتر راهنمایی کنن. واقعیت این هستش که ما دردهای متعددی رو مردم وقتی میان پیش ما ازش شاکی هستن، باید در واقع بتونیم این دردها رو از هم دیگه افتراق بدیم و تفکیک کنیم. مثلا فرض بفرمایید الان زمانی که فصل گرما و سرما، مثلا میخواییم وارد فصل پاییز بشیم یا در انتهای اسفند میخواییم وارد فصلی بشیم که مقدار هوا گرمتر هست، اتفاقی که میفته اینه که هوا اصطلاح عامیانش اینه که مقداری نامرده، یعنی که صبح میبینی سرده، بعد از ظهر گرم، یا بلک صبح که داری شما خونه میای بیرون میگی چقدر آفتاب خوبی هست و اینها، بذار لباس خوبی نمی پوشید، لباس گرم تنتون نمی کنید، اما بعد از ظهر یک سوزی میاد و در واقع باعث میشه که حالا یا سرما بخورید یا یک التهاباتی در این پرده های دور قلب و ریه یا محل اتصال عضلات به دنده ها ایجاد میشه و ده باعث ایجاد دردهایی میشه. این التهابات و این مسئله این چنینی باعث دردهایی توی قفسه سینه میشه که مردم مراجعه میکنن میگن آره من یک دردی دارم که با نفس کشیدن مثلا بیشتر میشه، یا مثلا این پهلو به اون پهلو میشم دردم بیشتر میشه، الان نگران قلبم هستم، در حالی که اینها هیچ ارتباطی معمولا به قلب ندارن. اینا دردی از همین کرد کردن پلوریت دیگه،
دردهای دور
بله بله دورهای دور قلب و ریه و اینها هست، یا محل کوسوکنجیت هست، محل اتصال عضلات به دنده ها، و اینها معمولا خود به خودم خودشون خوب میشن، ولی حالا اگر بخواد کهنه بشه میشه از داروهای انسید و ایبوپروفن و اینهایی که مردم برای مثلا به عنوان مسکن مصرف میکنن. البته ما تو این مواقع اینا به عنوان مسکن مصرف نمیکنیم، بلکه به عنوان داروهای ضد التهاب مصرف میکنیم، مثلا 5 روز الی 1 هفته و این دردها از بین میره. اون چه که بیشتر به مسائل قلبی میخوره و باید حواسمون باشه که به اصطلاح به عنوان درد قلبی در ابتدا شناساییش بکنیم، دردهایی هستش که با فعالیت تشدید میشه و با استراحت هم کاهش پیدا میکنه. حالا ممکنه که افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن یا افرادی که کهنسال هستن اینها درد رو تجربه نکنن. خب حالا البته دسته سومی هست، اونایی هستن که از مواد مخدر استفاده میکنن، اینها معمولا درد رو تجربه نمی کنن و به جاش ممکنه که از تنگی نفس فعالیتی شکایت داشته باشن. اون هم میتونه در واقع یه علامتی باشه که تو اینجور افراد ما معادل میگیریمش با درد قفسه سینه. پس تنگی نفس فعالیتی تو این سه دست افرادی که گفتم، یعنی افرادی که سنشون بالاست، افرادی که دیابت دارن و افرادی مواد مخدر احیانا مصرف میکنن.
بالای چند سال استاد معمولا اینو؟
مثلا دیگه مثلا بالای 60-65 دیگه ما معمولا این اتفاق میفته. زودترش نه، زودتر اگه باشه واقعا همون درد هستش.
بله.
مثلا تو این سه دسته افراد معمولا حالا اینا ممکنه درد رو تجربه کنن، ولی اینها اون افرادی هستن که ممکنه تو اینها درد تجربه نشه و به جاش تنگی نفس فعالیتی داشته باشن. خب این برای ما مهمه. خب این به عنوان یک علامت، علامتی که توی معمولا پشت جناق قفسه سینه است اگه به صورت درد باشه که با فعالیت بیشتر و با استراحت هم کاهش پیدا کنه. خب اینو به عنوان درد قلبی ما در نظر میگیریم به صورت پیش‌فرض، به صورت بای دیفالت اینو میگیم درد قلبی. متو به این معنی نیست که حتما قلبیه ها، اینو به صورت کلی میگیم، بعد حالا بررسی‌های بیشتر می‌کنیم ببینیم واقعا قلبی هست یا نه، شبیه به درد قلب بوده. بررسی بیشتر دیگه برمیگرده به سابقه بیماری‌هایی که خود فرد داره یا عاداتی که داره، مثلا آیا سیگار مصرف می‌کنه یا نه، آیا دیابت داره یا نه، آیا در خانواده‌اش سابقه درگیری عروق کرونر مثلا سکته قلبی آنژیوگرافی که منجر به تعبیه استنت شده باشه، یا فرض بفرمایید که عمل جراحی قلب بازی تو فامیل درجه یک علل خصوص، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، این حالت فامیل درجه دو هم مهمه ولی خب از اهمیت کمتری برخوردار هست. اگر اینها رو هم داشته باشه و یا مثلا مبتلا به فشار خون باشه، چربی خونهای خیلی بالا داشته باشه، وزن خیلی بالایی داشته باشه، اینا ببینید همه در واقع شک بالی نی ما رو نسبت به دردی که بیمار داره که اینکه بخوایم نسبتش بدیم به مسائل قلبی افزایش میده. یعنی هر چقدر از این ریس فاکتورها فرد بیشتر داشته باشه، ما به مسائل قلبی بیشتر مشکوک میشیم. پس یه بار من به صورت خلاصه میگم، دردی که با فعالیت بیشتر میشه و با استراحت کمتر میشه، ریس فاکتورها مثل سیگار، سابقه فامیلی، دیابت، فشار خون، چربی خون و حالا کم تحرکی و وزن بالا و اینها هم در مراحل بعدی. اینها رو اگه داشته، خب ما بالاخره بهتره که این رو به شکل یک بیماری قلبی در نظر بگیریم تا حالا بررسی بیشتر. اولین بررسی بیشتری که بخوایم انجام بدیم نوار قلبه. حالا همکارانی که پزشک هستن خب میدونن، بالاخره ما در دوره تحصیلمون میخونیم دیگه، یک سری تغییرات در نوار قلب هست که میتونه یک زنگ هشداری باشه برای ما بابت اینکه حواسمون رو به درگیری عروق کرونر جلب بکنیم و بگیم نکنه که بیمار دچار تنگی عروق کرونر باشه. تا اینجاش رو ببینید همکاران پزشک عمومی ما، همکاران متخصص پزشک خانواده و حتی متخصصین سایر رشته‌ها بالاخره ممکنه بهشون مراجعه کنن دیگه، اینها رو اگر باشه دیگه از اینجا بعدش رو باید که به اصطلاح ارجاع بدن و واگذار کنن به همکاران متخصص قلب و عروق که بتونن کارهای بیشتر تشخیصی رو انجام بدن و اگر اثبات شد که درگیر عروق کرونر قرار وجود داره، حالا اقدامات درمانی رو آغاز کنه.
بله، حالا به اونجا هم میرسیم. الان در واقع در مورد ماهیت درد، این که حالا میگن درد باید فشارنده باشه یا مثلا دردی باشه که حالا انتشار خاصی داشته باشه، اینها رو هم میفرمایید به چه صورت هست؟
بله حتما. ببینید، درد عرض کردم تیپیک ترین و اصلی ترینش اینه که پشت جناح قفسه سینه باشه. نه. اما ممکنه درد اون شکلی هم نباشه، مثلا طرف راست قفسه سینه باشه، طرف چپ قفسه سینه باشه. اصلا ما درگیری طرف راست و دست راست در واقع شایع‌تره، یعنی آدمو بیشتر به سمت درد قلبی میبره، برخلاف اون باور عامه که آدم فکر میکنه که حتما باید دست چپ درد بگیره.
نه،
اصلا اینطوریه. من یک بیماری داشتم، من خدا اصلا هیچ علامتی هم ند، یعنی میگفت من خیلی خوبم و فلانم و اینها، میرم کوه سینه هم درد نمیگیره، مچ دستام درد میگیره، مچ هر دو دستش درد میکرد. خب با توجه به تغییرات نوادی که داشت، ما بستریش کردیم، آنژیوگرافی کردیم، هر درگش تنگی شدید داشت، جای در حدی که نمیشد حتی براش استنت گذاشت و فنر گذاشت، ناچار شدیم ارجاعش بدیم به همکاران جراح قلب بابت جراحی قلب. خب یعنی میخوام بگم دردها گاهی خیلی هم تیپیک نیستن، ولی حالا ما اون دیگه نمیخوام در جزئیاتش صحبت کنیم، که میخوایم اون چه که شایع‌تر هست تو این برنامه بگیم. درد، بله، دردهای فشارنده میتونه باشه، دردهای حالا غیر فشارنده هم داریم، یعنی لزوما فشارنده هم نباید باشه، ولی به طور شایع بله درد حالت فشارنده داره. اما دردهایی که دائما، یعنی مثلا فرض کنید بیمار میگه که من از مثلا 4 روز مدام درد دارم، حالا یه ذره بالا پایین میشه ها، ولی درد دائمی هست، اینا درد قلبی آی دکتر نیست. دردهایی که در عرض چند ثانیه میان و خوب میشن، مثلا فرض میگه یه تیری میکشه، مثلا 4 ثانیه 5 ثانیه 10 ثانیه میاد و میره، ولی اون که خیلی شدید هم باشه، اینها معمولا دردهای قلبی نیستن. درد قلبی از فک ممکنه بزنه به فک تحتانی، اما فک فوقانی و بالاتر، یا مثلا دردی که پایین تر از موازات ناف باشه، طرف میگه آ پای چپم دیگه، چون پا طرف چپه، نکنه قلبی باشه. مثلا من یه جا خوندم که پا قلب دومه. خب این اصلا بحثای جدایی، یعنی درد قلبی از فک تحتانی از تا ناف، پایین تر و بالاتر درد قلبی ما نداریم. حالا اینا چون متناسب با سوالی که فرمودید، این
معمولا چقدر طول میکشه؟ یعنی درداری که فرمودین درد قلبی اگه باشه چقدر معمولا؟
خیلی متنوع، ولی معمولا از چند دقیقه هست تا مثلا فرض کنید که مثلا یک ساعت و اینها.
یعنی در یه استیبل آنژینا ما انتظار داریم که مثلا تا یک ساعت هم حتی فرد درد داشته.
آره، ممکنه یک ساعت هم درد داشته باشه و متناسب حالا فعالیتش نه، اگه در حالت استراحت باشه که خب بالاخره امیدواریم که درد بریم، انتظار میشه درد کمتر باشه. اما به صورت تیپیک درد قلبی معمولا از 2-3 دقیقه شروع میشه تا مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه و اینها، و بعد یه حالت فروکشی داره، بعد دوباره با فعالیت دوباره ممکنه که آغاز بشه و همین حالت رو به صورت متناوب بیمار تجربه کنه.
یه باوری هم بود در بین حالا همکاران، میگفتن که اگه مثلا فردی که بالای 50 سال هست و با درد اپیگاست بیاد، حتما شما مثلا نوار قلبم بگیرید. این به نظر شما درسته؟ یعنی
بله حتما همینطوره، چون که درد ها میدونید دیگه، شما بهتر از من میدونید، درد ها ممکنه که رادیکولار باشن، یعنی در واقع این نیستش که درد قلبی فقط در محل قلب باشه، ممکنه که به صورت ناراحتی های گوارشی هم احساس بشه، علاوه خصوص دردی که زیر جناح هست، چون در واقع محدوده معده میشه. خب خیلی مواقع هستن که میگن آقا این درد معده است، حتی همکارم پزشکمون شده که گاهی مثلا برای مریضی که با این علائم میاد، خب میبینی آدم بالاخره عادت میکنه دیگه، مثلا میره توی فصل سرما و اینها، مثلا یا حالا یه فصل دیگه بیماری شایع میشه، بیماری عفونی، بیماری همگیری، هر کی میاد مثلا با ناراحتی های گوارشی میاد دیگه، این ذهن پزشک همش درگیره اون ناراحتی چیه، گوارشی و درد معده و فلان، به همه یه شربت معده و اینها میده و میگه خداحافظ، اونا میرن خوب میشن. خب ده. ولی این وسط میبینی یکی دوتا هم واقعا درد قلبی بوده که اونجا بوده، خب و اون دوتا متاسفانه شناخته نمیشن و بعضی موقع موجب مرگ و سکته قلبی اینها هم متاسفانه میتونه که بشه.
پس خیلی مهمه
همین. آره، باید واقعا اون مسئله چیز رو
نوار قلب بگیرید
هست. آره، نه به خصوص تو همون سنی که شما فرمودید نوار قلب گرفته بشه، که اگر واقعا تغییراتی هست حواسمون به قلب باشه و ارجاعش بدیم به پزشک قلب.
بله، بسیار عالی. حالا اگر که خب ما نوار قلب رو گرفتیم و حالا یک شکی داشتیم و تغییراتی داشته، شما فهمیدید که ارجاع میشه به بالاخره همکاران متخصص قلبمون، اونجا چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض میکنیم که حالا ما در واقع ارجاع دادیم و حالا بیمار مراجعه کرده متخصص قلب. ما میخوایم ببینیم که خب اونجا به چه صورت هست، شما آنزیم چک میکنید، آیا نوار قلب سریال میگیرید، اون هم اگه بفرمایید ممنون میشه.
بله خواهشم. ببینید نیا کنید بستگی داره. یه موقع هستش که الان بیمار از در اورژانس وارد میشه به عنوان